بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنه. اللهم در جلسات گذشته مطالبی را حول محور فتنه مطرح کرد. از بحث‌های مفهوم شناسیش به این نتیجه رسیدیم که فتنه کاربردهای متفاوتی داره و اون معنایی که امروز در فرهنگ ما شناخته میشه عبارت است از یک مجموعه از فعالیت‌های سازمان یافته برای ایجاد نوعی اختلال و تشویش در جامعه. البته معانی دیگری هم داره که عام‌ترینش مفهوم امتحان بود که مفصل دربارش بحث کرده بودیم. این فعالیت هایی که در جامعه برای تغییر وضعیت جامعه، تغییر روند حرکت جامعه، مسیر مطلوب جامعه انجام میگیره، گاهی صرفا برای اهداف مادی و دنیوی است و در قالب فعالیت‌های مادی انجام میگیره و گاهی فراتر از اهداف مادی، اهداف معنوی هم منظور است. در اهداف مادی فعالیت‌های انجام می‌گیره برای اینکه نهایتاً قدرت را از دست گدهی سلب کنن و خودشون تصاحب کنن. امکاناتی که در اختیار عده‌ای هست اون اختیار رو بگیرن، خودشون ازش بهره‌مند بشن. در اهداف در فطره‌های معنوی بیش از این مطلوب است، یا در هدف یا در روش. یعنی ممکنه هدف نهایی هم این باشه که اونها بر امکانات مادیشون، بر ثروتشون، بر قدرتشون تسلط پیدا کنن، اما چون اون جامعه یک جامعه دینی است، ابتدا با عقاید و باورهای دینیشون مبارزه میکنن تا زمینه فراهم بشه برای اینکه بتونن به اهداف خودشون برسن. در همه اینا یک روش های کلی، سیاست های کلی وجود داره که بین همه این انواع فتنه ها مشترکه، ولی در این قسم اخیر که پای دین در کار هست خیلی روش ها پیچیده تر و مشکل تر میشه. از یه نظر اگر بخوایم بگیم مقایسه کنیم این واژه فتنه را به این مفهوم در فرهنگ خودمون با ادبیات امروز، تقریبا فتنه مساوی میشه با جنگ نهر. در مقابل جنگ سخت که واژه عربیش در مقابلش حرب است. یعنی دو گروهی که در قبال هم قرار میگیرند میخوان علیه هم فعالیت کنند یا صریحا به روی هم اسلحه میکشن، میخواد طرف را نابود کند یا تسلیم کنه. این جنگ، جنگ سخت. یه وقتا نه، ابتدا شروع به مبارزه نظامی نمی کنند، اول فعالیت های تبلیغاتی می کنند، روش های مختلفی را به کار می کنند که کما بیش اشاره شده و شاید توضیح بیشتری بدن. نهایتا اگر به اهدافشون رسیدن که به همون اکتفا می کنند، اگر نه خب ممکنه به جنگ سخت هم منتهی بشه، ولی اون دیگه فتنه نیست، اون حرب. در صدر اسلام هم ما هم فتنه داشتیم هم حرب داشتیم. ابتداء در به خصوص زمان امیرالمومنین سلامت الله علیه فتنه ها بود. قبل از خلافت ظاهریه ایشون فتنه زمان عثمان بود، بعد فتنه جمل بود، بعد فتنه صفین بود، بعد فتنه نهروان بود. اول فتنه بود ولی بعد به جنگ منتهی شد. حیثیت فتنش همون حیثیت مقدماتشی، یعنی فعالیت کردن که مردم را اختلاف بینشون ایجاد کنن، رویاروی امیرالمومنین قرار بدن، اوناش فتنه. فتنه هایی که صرفاً اهداف مادی داشته باشه قابل بحث است، اما خیلی برای ما کاربردی نداره و چون کمرنگتر و ضعیفتر هم هست، در ضمن اینکه ما فتنه های معنوی را بررسی بکنیم اونها هم روشن میشه. ولی اساساً فعلا بحث ما مالی فتنه هایی است که مربوط به دین ما و ایمان ما و نظام اسلامی ماست. بحث های دیگه که عرض کردیم جنبه مقدمی داشت که به اینجا برسیم. یعنی اگر گروهی مواجه شدند با یک جامعه، با یک گروهی، با یک ملتی، با یک کشوری که یک نظام سیاسی حکومتی دارند که این نظام مبتنی هست بر دین، یه خود وسیع‌تر بخواد بگید به قول امروزی ها تعبیرات امروزیش بر ایدئولوژی، نظامیست ایدئولوژیک، یعنی صرفاً متکی به قدرت نیست، به اعتقادات مردم و باورهاشون متکی هست. وقتی میخوان با این نظام در بیفتن، این را از پا در بیارن، در جهت منافع خودشون تضعیفش کنن، در اینجا جنگ نرم بیشتر کاربرد داره. و اینکه اون چه قوام این نظام بهش هست، هم علت محدثش هست و هم در واقع علت مبقیش، همون باورهای دینی شونه. فرض این است که چنین نظام است. از اولی که این نظام را به وجود آوردن بر اساس اعتقادات دینیشون به عنوان وظیفه شرعی اقدام کرده، بعد برای حفظ این نظام بر اساس وظیفه شرعی تلاش میکنن، پای جنگ سخت هم بیفته حاضرن جانفشانی کنن باز هم بر اساس وظایف دینیشون. خب کسانی که با چنین نظامی دشمنی کنن به طور طبیعی باید فکر کنن که این پایه‌های فکری و اعتقادی مردم سوس بشه، که این پشتوانه اصلی این نظام. بنابراین علاوه بر روش هایی که در فتنه های دنیوی، در آشوب های دنیوی، در انقلاب های مادی به کار می گیرند، بفرمایید در انقلاب های مخملی، در جنگ های نرم دیگه، در اینجا خیلی باید روش های پیچیده تری و گسترده تری را به کار می گیرند. فرض کنید اگر دو تا کشوری که هیچ کدوم چندون پابند به مبانی دینی نباشن یا دینشون را از دنیاشون جدا میدونن. هر دو تو کشور سکولار است. حالا برای نمونه فرض کنید مثلا اوکراین با آمریکا. خب درسته که هم آمریکایی‌ها به اصطلاح مسیحی‌اند، هم اوکراینی‌ها مسیحی هستند، اما هیچ کدوم نظامشون بر اساس مسیحیت نیست، یه نظام دینی نیست. اینا می‌خواستن اوکراین را از چنگ روسیه در بیارن. خب شروع کردن به فعالیت‌هایی که اسمش جنگ نرم بود تا نهایتاً یک انقلاب مخملی در اونجا به وجود آوردند و بدون اینکه به جنگ صریح نظامی بیانجامه، حکومت نظام حکومت اوکراین را عوض کرد و چندی هم ادامه داشت. در اینجا راه خیلی سخت نیست، فقط کافی است که مردم را نسبت به اون نظام بدبین کنن، یه عده‌ای هم را آماده کنن برای شورش کردن. دیگه بستگی داره به اینکه چند اندازه زمینه آماده باشه و چند اندازه اینها نیرو خرج کنن، سرمایه گذاری کنن. راه پیداست، اما وقتی مواجه میشن با یک نظامی که بر اساس دین استواره، تنها به قدرت مادیش متکی نیست، به ثروتش، به تکنولوژیش، به علمش، به سرمایه‌هاش، به حتی نیروی انسانیش، اون چه محرک اصلیش هست وظیفه دینیشه. البته این معناش این نیست که همه افراد ایمان و اونچنان قویی دارن که در همه مراحل فقط برای دین کار میکنند. یعنی اون عامل مؤثر و تعیین کننده در این نظام اون عامل دینی است. البته عوامل دیگری هم ممکنه در کنارش باشن، چه بسا از لحاظ کمیت هم کمیت اون عوامل بیشتر باشه، اما اون عاملی که تعیین کننده است، کار را به پایان میرسونه، سرانجام میرسونه، اون عاملی است که متکی به دینه. خب ما میدونیم نظام ما اینجوری بود. حالا اونایی که جوان هستن اوایل انقلاب رو درک نکردن، اونقدر شنیدن و داستانهاش و یا فیلمهاش و یا کتابهای خوندن که میدونن اینجوری بوده. اونایی که همسن ما هستند و یا حول و حوش سن ما که خودشون حضور داشتند و میدونستن چجور اصلا این انقلاب به وجود آمد و مردم چگونه با ارتش تا بن دندان مسلح شاه جنگیدند و اونا رو به زانو در آوردن فقط بر اساس اینکه نایب امام زمان دست دادن. امام فرموده تقیه دیگه حرام است، ولو بلغ ما بلغ، دیگه مردم اومدن پای جان وایسادن، کشته ها دادن، شهید ها دادن تا اینکه انقلاب پیروز شد. با یه همچه نظامی مقابله کردن با این روشی که در مثل اوکراین یا در بعضی کشورهای دیگه در گرجستان یا جای دیگری انجام شده، این قابل عمل نیست. البته خیال میکردن میشه، امتحان هم کردن، مقدماتی هم فراهم کردن، ولی اونایشون که تیز بودن، بسیر بودن، دوراندیش بودن، میدونستن با اون روش اینجا کار پیش نمیره. این بود که طراحان این فتنه از سالها پیش زمینهای مختلفی را بررسی کردند و فراهم کردند تا این ایمان مردم را نسبت به این نظام سست کنه. اونم نه انها از یک راه، به راه های مختلف. حالا من یک تحلیل اجمالی از کل این جنگ نرم عرض می کنم، بعد بعضی از مواردی که در کشور ما عمل کردن اشاره می کنم. شما فرض کنید ما در یه صحنه ذهنی داریم فکر می کنیم، تو گروهی هستن اینا میخوان مسلط بشن، یه مردمی که معتقد به باورهایی هستن، پابند به ارزشهایی هستن، اینا رو میخوان تسلیم کنه، چی کار میتونن بکنن؟ چی کارهایی باید بکنن؟ در هر جنگی اهم از نرم و سخت یه سلسله فعالیت‌های مشترک وجود داره. در یه جنگ سخت هم اونجایی که در یک نبرد نظامی هم هست، وقتی دو گروه با هم میخوان بسنجن، چند نوع فعالیت باید انجام بده. یکی باید اول نیروهای خودشون را ارزیابی کنن، بسنجن، تقویت کنن، امکانات لازم فراهم کنن، نیروی انسانی، ابزار جنگی و سایر لوازمی که برای این جنگی که پیش بینی میشه لازمه، حتی مسائل خوراکی اینا هم باید پیش بینی بشه که اگر قحطی شد فرن. مسائل امنیتی جاهای امن فراهم بکنن، این در جهت تقویت خودشون باید این کار رو بکنن. یک دسته فعالیت ها رو باید نسبت به دشمن انجام بده، هرچه میتونن دشمن رو تضعیف کنن. در هر جنگ عرض کردم، اهم از نظامی یا غیر نظام، دو نوع فعالیت انجام میگیری. یکی دشمن رو باید سرکوب کرد، تضعیف کرد. یکی برای این کار خودش آدم باید تقویت کنه تا بتونه بر اونا غالب بشه. این در صحنه‌های مختلف بعد از این تفاوت میکنه، ولی این چیز کلی همه جا وجود داره. این یک استراتژی عام است. اما در جنگ‌های نرم، چون قوایی که دشمن بهش قوایی که طرف، یعنی اون طرفی که حالا ما حق میدونیم، اون نظام حق بهش متکی هست، تنها امور مادی نیست، فرض ما اینه دیگه، ایمانش هست، باورهاش هست، این که بهش علاقه داره، تنها سرزمینش نیست، تنها نیروهای انسانیش هم نیست، حتی حاضر سرزمینش هم بده، نیروهای انسانیش هم بده، بچه هاش هم فدا کنه، اما دینش باقی. این باورش هم برای اونها مشکله، ولی خب به هر حال در طول این 30 سال ناچار شدن باور کنن که چنینه. اینجا فعالیت هایی که باید بگیره فقط دو نوع فعالیت ساده نیست، دشمن رو طرف رو تضعیف کنیم، خودمون رو تقویت کنیم. اینجا یک سلسله از فعالیت های گسترده هماهنگ باید انجام بگیره برای تضعیف باورها. خب مردم از لحاظ پابندی باورها در سطوح مختلف هسته. یه سلسله باورهایی است که اکثریت مردم قاطعانه بهش پابنده. بعضی باورهای دیگه هست یه خود ضعیفتره، دلیلش ضعیفتره، کمتر بهش توجه شده، روش زیاد کار نشده. مثلا حالا خیلی کلیگویی نکنیم، در جامعه ما اعتقاد به خدا، به پیغمبر، به امام زمان، به سید الشهدا، اینا چیزی نیست که به سادگی بشه باش بازی کنه، ولی هستند قشرهایی در جامعه ما که حتی در همین اعتقادها ضعیفند، آسیب پذیرند. طبعا اونایی که جوانتر هستند آسیب پذیرترند. کسایی که در از عرصه های دینی، از مجالس دینی دورتر هستند، از مناسک دینی دورتر هستند، یا فرصت ندارند، یا به هر حال به دلایل دیگری دور موندن، اونا آسیب پذیرترند.